أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير، سلامت باشید و مؤید. خوب، ما در بحث اجتماع امرونه بعد از توضیح عناوین باب رفتیم سراغ محضرتون که عرض بکنم سایر متعلقات تحریر محل نزاع، و سعی کردیم اونها رو روشن بکنیم. و مظفر بعد از اینکه عناوین باب رو روشن کرد، توضیح داد که مسئله از غیر مستقلات عقلیه با توجه به اون قیاس استثنایی که ایشون تصویر کرد در مقام، و نزاع رو هم برخلاف آخوند ایشون فهمود که ما جهتی نمیبینیم و نزاع یه چیزه. و خدمت شما که عرض بکنم، استدلال بر مختار در محل نزاع مطلب دیگری است. بعدش آقای مظفر یه توضیحی داد و فرمود که یک قید دیگری که باید توی محل نزاع بیاد تا محل نزاع ما رو کامل جدا کنه از خدمت شما که عرض بکنم سایر مطالب در این باب، که حالا من اینو بعدا عرض میکنم، قید مندوه هست. چون فرمود اگر مکلف مندوهه نداشته باشه، اصلا معنا نداره مسئله اجتماع رو نه. چون اگر مندوهه نداشته باشه، او مجبور به اینه که مأمور به رو در ضمن منهی عن انجام بده، و این تکلیف غیر مقدور، چون راه دیگه ای نداره. یعنی واجبش رو فقط در ضمن یه منهی عن میتونه انجام بده. خب این رو هم گذاشت کنار. حالا مظفر برای این که باب رو جاشو کاملا معلوم کنه، یه فصل دیگری باز کرده که این بعدا خیلی محل بحثم بود، هم در کفایه و هم در اتباع، یعنی کسانی که بعد از کفایه آمدن بحث کردن، در تفکیک باب تعارض، باب تزاحم و باب اجتماع امرونه. ببینید، ما تعارض رو قبلا خوندیم کجا؟ در تعادل و تراجی، وقتی که داشتیم از خبران متعارضان سخن میگفتیم، یادتونه دیگه. اون مطالب اونجا مربوط به باب تعارض بود. زمانی که از خبران متعارضان ما سخن میگفتیم، ما توی باب تعارض و مسئله باب تعارض بودیم، که اونجا باب تعارض چی داشت؟ دو دلیلی داشت که تکاذب با هم دیگه داشتن، یعنی هر کسی دیگری رو نفی میکرد در خود دلالت دلیل ها. نه اینکه دو دلیلی داریم اصلا مشکلی هم ندارن، هر دوشون هم درستن، کامل، هیچ مشکلی هم ندارن، خارجن در یه محلی با هم التقا پیدا میکنن. نه، مثل سله و لاتو سله. یعنی مولای ما در یه جا بفرماد سله، بعد عیناً یه جای دیگه بگید لاتو سله. در یه جایی بفرماد که مثلا خدمت شما که عرض بکنم، مثلا ها تکتف حرامه در نماز، در جای دیگه بفرماد نه جائزه، مثلا یکیش میتونه تقیه ای باشه. حالا باب تعارض مسئله خودش رو داشت، که یادتونه قاعده اولیش تساقط بود، چون تو باب تعارض ما میفهمیدیم که یکی از ادله قطعا صادر شده از معصوم نیست، یا اگر صادر شده مراد جدی صادر نشده، یعنی جهت صدورش مثلا تقیه ایه، پس قطعا یکیشون حجت نیست و قطعا یکی از این دوتا فعلیت نداره. باب تعارض یک اقسام مختلفی هم داشت، انواع مختلفی داشت تصویرش. بله، یک جا اونجا بود که خدمت شما که عرض بکنم، اون دلیلین اصلا به دلالت مطابقی همدیگر رو نفی می‌کردن. اما گاهی باز تو باب تعارض بودیم ولی دوتا دلیل به دلالت التزامی همدیگر رو نفی می‌کردن. یادتونه آخرین مبحثی که تو الموجز خوندید، دو دلیل داریم، ظاهرشون هم اصلا منفک از همه، مقابل هم هم نیستن، اما به دلالت التزامی هر کدوم دیگری رو نفی میکنن. مثلا مولای من گفته اکرم کل عالمه، هر عالمی رو دیده اکرام کن. از اون ور مولای من گفته لا تکرم احدا من الفساق، هیچ فاسقی رو هم اکرام نکن. مشکل چیه؟ این دو دلیل که ظاهرا ربطی به هم ندارن و مشکلی ندارن و حل قضیه شون. نه، اونجا میدیدیم بعض از افراد عالم هستن ولی قطعا فاسقن، اصلا تجاهر به گناه میکنن ولی عالم هم هست، خیلی هم علم دارن. اینجا میگفتیم خب من چیکار کنم؟ اون دلیل امر که میگه همه رو برو اکرام کن، اون دلیل نهی میگه حق نداری هیچ گناه فساق رو اکرام کنی، عالم فاسق رو من چیکار کنم؟ یا اون مثال دیگری که اونجا آیه خدمت شما که عرض بکنم سبحانی در آخر المجز میزد ایاتون باشه، که چی داشتیم؟ مثلا اونجا میفرمود که سمن العذرت سختان، خب بعد جای دیگه میفرمود که لا بعصب سمن العذره، حالا حتیم باز مال تباین کلی بود ایاتون باشه. بعد زیر این چه مثالی زد؟ این به دو دلیل به دلالت مطابقی مقابل هم بودن. یه مثالی بعد از این زد، چه مثالی زد ایشون که به دلالت التزامی هم دیگر رو نفی میکردن؟ میگفت آقا مثلا یه دلیلی آمده و به صورت مطلق گفته که آقا عذره کل مالای کل لحمه نجس، یعنی مدفوع هر حیوان مالای کل لحمه یعنی غیر حلال گوشت نجس. از اون ور یه دلیلی آمده به اطلاقش گفته عذره تو کل طائره طاهر، گفته عذره همه پرنده ها طاهره، از اون ور فرموده که گفته که چون نمیدونیم واقعا صادر شده ما ببینیم صادر شده یا فقط در اون محل تکاذب، فرموده که چی؟ عذره مالای و کل لحمهون کلا نجسه. خب اینجا گیرمون چی بود؟ گیرمون توی طائرهایی بود که مالای و کل لحمهون، یعنی پرندگان حرام گوشت. اگه من یه پرنده حرام گوشتی داشته باشم، از یه طرف این میره ذیل اون دلیل که عذره مالای و کل لحمه هون نجسه، خب عذره این نجس باشه. از یه طرف دیگه خب این طائره، عذره تو کل طائرن طاهر، عذرهش باید طاهر. حالا عذره این پرنده حرام گوش چیه؟ آخر طاهره یا نجسه؟ اینجا هم به دلالت التزامی هم دیگه رو نفی میکردن. اونجاهایی که این حالت دلالت التزامی بود کی بود؟ زمانی که بین افراد مأمورون به و منهیون عنه یه عموم و خصوص من وجهی پیش می اومد، مثل همون عالم و فاسق. عالم یه دایره است، فاسق یه دایره است، اینا با هم در یه نقطه یه مقداری تلاقی میکنن، دایره های متداخل. یه بخشش مشکل نداره، عالمن فاسق نیستن، یه بخششون هم فاسقن عالم نیستن، ادله اونجا جاریه. اما یه جایی هم عالمن هم فاسق، اینجا تعارض بین دلیلین پیش می اومد. و حالا اینجا باید بحث میکردیم آیا ادله تخییر اینجا جاری بود یا نه، بعد میرفتیم سراغ مرجحات. خلاصه میشد صغرای باب تعارض. صغرای باب تعارض چی میگفت؟ میگفت این دوتا دلیل نمیتونن هر دو اینجا به فعلیت برسن، قطعا یکیشون برای اینجا صادر نشده. اگه اون تنافی کلی بینشون بود مثل سله و لاتو سله که میگفتیم قطعا یکیشون از معصوم صادر نشده و تمام، اینجایی که عموم خصوص من وجهن نهایتا اینطوری میتونستیم بگیم حالا طبق بحثایی که اونجا هست با اون مرجحاتی که اونجا داشتیم که مولا اطلاق مثلا اینکه از این دوتا دلیل نخواسته، یعنی یکیشون مطلقه یکی نیست یا هر دو مطلق نیستن که دیگه تو اون محل با هم تعارض نکنن. لذا مسئله تعارض کامل برمیگشت به مولا و از فعلیت مینداخت یا دو دلیل رو یا یکیشون رو، یا حداقل اون دو دلیل رو از عمومیت یا اطلاقشون مینداخت. دقت کردید؟ خب لذا فعلیت رو خراب میکرد، یا فعلیت اصل دلیل یا فعلیت اون دلیل در عموم یا اطلاقش، حجیت اون دلیل در عموم یا اطلاقش. اما بابه حالا بذارید کنار، اما یه زمانی شما هر دو امری که هر دو حکمی که دارید، حالا یا دو تا امرن باب تزاحم مثلا میتونن درست کنن یا امر و نهیان، مثل سله و عزل نجاسه. آقا رفتی تو مسجد، مسجد نجسه، هم نماز الان واجبه هم ازاله نجاست، اینا با هم تزاحم میکنن، نمیتونم هم هر دوشو با هم انجام بدم. اگه عزل نجاسه بخوام بکنم بخونم نماز نمیتونم بخونم الان، اگه نماز بخونم عزل نجاسه رو انجام ندادم. که اینجا میرفتیم سراغ ملاک های اهم و مهم و اینها و بحث ترتب ایاتون باشه آخر جلد اول. آقای مظفر میفرماد اون جایی که دو دلیل تکاذب دارن و یکشون فعلیت میفته مال باب تعارضه. خب باب تعارض و اجتماع امر و نهی و تزاحم یه جا با هم اشتراک دارن و باید از هم جداشون کنیم. اون جایی که دو دلیل کاملا همدیگر رو تکاذب میکنن که اصلا ربطی به اجتماع امر و نهی و تزاحم نداره، اونجا فقط مال باب تعارضه. اون جایی که هم میتونه اجتماع امر و نهی باشه در نگاه اول، هم تزاحم و هم تعارض، همین عموم و خصوص من وجه، یعنی امری دارم نهی دارم، این امر و نهی در شیء واحد جمع شدن. حالا این مصداق تعارضه یا تزاحم یا اجتماع امر و نهی. تعارض رو گذاشتیم کنار، گفتیم تعارض مال جاییه که یکی از دوتا امر از فعلیت بیفتن یا حداقل از حجیتشون در عموم یا اطلاق بیفتن، لذا تکاذب بین دلیلین داریم. اینو که بذاریم کنار، اونجایی که هم هر دوتا امر و نهی حتی بعد از اجتماع فی شیء واحد در نگاه اول و از همون اول فعلیتشون باقیه، از فعلیت نیفتادن هنوز، یعنی حجیت اون دوتا امر از بین نرفته است، اونجا تو باب تعارض این، اگه اینطوری گفتم، اگه فقط گفتم فعلیت اصلاح میکنم، در تعارض اساسا میفهمیم که امر از اول صادر نشده یا در عموم صادر نشده، لذا اون امر حجت نیست از اول، ذاتا حجت نیست، انشاء نشده اصلا، نه اینکه فعلیتش از بین میره. لذا تو سله ولا تو سله میگیم قطعا یکیش از معصوم صادر نشده، یعنی مراتب حکم اصلا طی نکرده. یا در اونجایی که عموم خصوص من وجدان میگیم قطعا یکیشون در اطلاق صادر نشده، یعنی مطلق از معصوم صادر نشده، لذا مرحله انشاء و فعلیتش هم با اطلاق نگذشت. اما وقتی از این گذشتیم به یه بابی میرسیم که اینجا امر و نهی هر دو مرتبه اقتضاشون رو گذروندن، انشاءشون رو گذروندن، به فعلیت اولیه هم رسیدن، حالا در یه امر خارجی و هم جمع شدن، اتفاقی هم جمع شدن. اینطور نبوده که دائمی باشه، اگه دائمی باشه باز برمیگرده به تعارض، نه اتفاقی هم شدن، در بعض موارد با هم جمع میشن. اینجا صغرای باب تزاحم یا اجتماع امر و نهی. پس اینجا دیگه بحث تعارض مطرح نیست. اینجا مظفر میگه چطوری از هم جداشون میکنیم اجتماع امر و نهی و تزاحم رو؟ ایشون میگه هر جا توی این مدل از بحث هر جا مندوحه داشته باشیم میشه صغرای اجتماع امر و نهی، و هر جا مندوحه نداشته باشیم و دیگه مکلف مجبور باشه به امتثال مأمورون به در ضمن منهیون عنه میشه صغرای باب تزاحم. و وقتی شد صغرای باب تزاحم دیگه اصلا نزاع اجتماع امر و نهی تو شکل نمیگیره، چون تزاحم از اول میگه یکی از امر و نهی یکیشون در از فعلیت افتادن. و بعد بریم سراغ مرجحات و ببینیم اقوام ملاکن کدومه و توی باب تزاحم بعد چه کار بکنیم، که حالا حکم عقلم هست سر جاش. آی مظفر برای اینکه این مطلب رو توضیح بده خواهش میکنم دقت کنید و مقام تعارض رو از اجتماع امر و نهی و تزاحم جدا کنه، میره سراغ ملاک اثباتی و خطابی، نه سراغ ملاک های ثبوتی، برخلاف آخوند که حالا به بیان خدا آخوند آی مظفر اشاره میکنه در ادامه. میگه در بعضی از مدل‌های خطابی به یه نقطه‌ای می‌رسیم که معلوم میشه اینجا باب تعارضه، در برخی به یه نقطه‌ای می‌رسیم که معلوم میشه اینجا باب تزاحم یا اجتماع امر و نهی. بله، این خطاب و این اثبات قطعاً ریشه در ثبوت داره بدون شک، یعنی یه چیزی که معلوم شد متعارضن، یعنی ثبوتاً این دوتا امر هر دو با هم از مولا صادر نشدن. اما ایشون بحثش اینه که اساساً ما اون ثبوت چطوری می‌خوام بفهمم؟ با بیان و خطاب شارع، لذا میام متمرکز میشم بر خطاب، میگم اگر خطاب شارع در مسئله عموم و خصوص منوج اینطوری بود این میشه تعارض، اگر آنطور بود میشه تزاحم یا اجتماع امر و نهی، که حالا بعدا بینشون رو باید جدا کنیم. خیلی خوب، یکم از عبارت رو بخونیم تا برسم به همون ملاک اثباتی های مظفر. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 327 این کتاب بستان کتاب. الفرق بین باب تعارض و تزاحم و مسئله الاجتماع، فرق بین دو تا باب تعارض و تزاحم و این دو تا با هم با باب چی؟ اجتماع و مسئله الاجتماع. من المسائل العویسه، از مسائلی که خیلی عویسه است و مشکلت تفرقه و جدا کردنش سخته. ببخشید، مشکلت و تفرقه من المسائل العویسه، از مسائل مشکل و سخت چیه؟ مشکلت و تفرقت بین باب تعارض و باب تزاهم، مسئله جدا کردن باب تعارض و باب تزاهم. ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع، و بعد جدا کردن این دوتا با مسئله اجتماع رو نه. ولا بد من بیان فرق بینها لتنکشف جیدا حقیقت النزاع فی مسئلتنا، مسئله الاجتماع. لذا لابدیم از بیان فرق بین این دوتا، بین این ستا، تا حقیقت نزاع تو مسئله خودمون روشن بشه. نریم یه دفعه تو محل نزاع و زمین بازی تعارض یا تزاهم بازی کنیم، نه، ما میخوایم منحصر و متمرکز بشیم در مسئله اجتماع. وجه الاشکال فی تفرقت، حالا چرا اینجا مشکل پیش اومده، عویسش از کجا اومده؟ انه لا شبهت فی ان من موارد تعارض بین الدلیلین ما اذا کان بین دلیل الامر و النهی عموم و خصوص من وجه. این یه مطلب واضحه که چی؟ که تعارض مصادیق مختلف داره. یکی از مصادیق تعارض اونجاییه که بین دلیل امر و نهی عموم و خصوص من وجه برقرار باشه، مثل دلیل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که عرض کردم تمام بحثای اون آخر المجز، مثل دلیل بله نجاست مالای و کلهمه، از اون ور طهارت ازره بفرمایید طائر، و از اون ور نجاست ازره مالای و کلهمه که در طائر مالای و کلهمه با هم اینجا تعارض میکرد. و ذالک من اجل العموم من وجه من بین متعلقه الامر و النهی، و دلیل این چیه؟ دلیلش اون عموم و خصوص من وجهی که بین متعلق امر و نهی اتفاق میفته. ای العموم من وجه الذی یقع بین عنوان المأمور به و عنوان المنهی عنه، یعنی اون عموم من وجهی که بین عنوان مأمور به و عنوان منهی عنه اتفاق میفته. تو مثال ما میشه چی؟ عنوان مأمور به ما میشه عالم، عنوان منهی عنه ما میشه فاسق. عالم و فاسق یه جهت افتراق با هم دارن، عالم غیر فاسق، فاسق غیر عالم، یه جهت اجتماع با هم دارن که میشه چی؟ عالم فاسق. و ذالک من اجل العموم من وجه بین متعلقه الامر و نهی، دیگه من پرانتز رو نمیخونم، بینما در حالی که ان التزاهم بین الوجوب و الحرمه من مواردهی ایزن العموم من وجه بین الامر و نهی من حاصل شد. از اون طرف از موارد تزاهم بین وجوب و حرمت چیه؟ ها؟ از موارد تزاهم بین وجوب و حرمت چی؟ عموم و خصوص من وجه. یعنی جایی که من عموم و خصوص من وجه دارم، یعنی یه عموم و خصوص من وجه تو تعارض دارم، یه عموم و خصوص من وجه توی تزاهم دارم، من ایزن العموم من وجه بین الامر و نهی من هذه الجهه، این از جهت تزاهم. از اون طرف مسئله اجتماع که اصلا توی عموم من وجه معنا پیدا میکنه، و کذالک مساله الاجتماع موردها منحصر فی ما اذا کان بین عنوان المأمور به و المنهی عن عموم من وجه. مسئله اجتماع رحم که اصلا منحصر در جایی که بین مأمور به و منهی عن عموم من وجه داشته باشه. بله، البته تزاهم منحصر در امر و نهی نیست، اجتماع امر و نهی که منحصر در امر و نهیه. تزاهم و تعارض لازم نیست ادله شون امر و نهی باشن. تزاهم گاهی اینطوریه، مثلا ما انقاذ غریق واجبه، انقذ الغریق، دو تا نفرن دارن دست و پا میزنن تو آب و دارن غرق میشن، و شما فقط وقت نجات یکی از اون دو تا رو دارید، دیگری رو نمیتونید نجات بدید. اینجا بین انقاذ غریق اول و غریق دوم تزاهم پیش میاد، ما اینکه نهی هم در کار نیست، یه امر دارید. یا مثلا همون مثالی که عرض کردم، سله و ازل نجاسه، شما یه سله دارید یه ازل نجاسه دارید، بین اینا تزاهم پیش میاد. اما اجتماع امر و نهی فقط مربوط به موردیه که چی؟ امر و نهی داشته باشیم و عموم خصوص من وجه هم باشد. چون اگر در تمام موارد امر و نهی در حال تعارض باشن، دیگه اصلا مسئله اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. عرض کردن بر شاید برگرده به تعارض، حالا خودش یه بحث دیگری هم داره. خب فیتزه انه مورد واحد و هو مورد العموم من وجه بین متعلقه الامر و النهی یسه و یکون موردن لتعارضه و باب تزاهم و وسلط الاجتماع. پس ما یه جایی رو پیدا کردیم که هم میتونه صغرای تزاهم باشه، هم صغرای اجتماع امر و نهی باشه و هم تعارض. حالا بعد ببینیم کی میشه صغرای تعارض، کی میشه صغرای تزاهم. این بحث یعنی یه امر و نهی دارم در که متعلق که عناوینشون با هم اجتماع با هم عموم و خصوص من وجه دارند، این کی این اتفاقی میشه تعارض، کی میشه تزاهم، کی میشه اجتماع امر. فمل مائز و الفارق، مائز و میزدهنده و فارق بین اینها چیه؟ فنقول ان العموم من وجه انما يفرز بين متعلقي الامر والنهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد. قدم اول، اصلا عموم وجه کجا اتفاق میفته؟ کجا اتفاق میفته؟ زمانی که شما دو تا عنوان دارید و هر کدوم از این عناوین افرادی دارن دیگه، دو تا عنوان دارید و این دو تا عنوان ها افراد مختلفی هم دارن، اما این دو عنوان هر دو در یک فرد واحد یا چند تا فرد واحد با هم یکی میشن و التقا پیدا میکنن. عرض کردم مثل عنوان عالم و فاسق که این آقای ایکس میبینیم هم عالم هم فاسق. آقای مظفر تو ادامه یه مطلبی میگه که حتما همین امروز بعد مراجعه کنید به المنطق برای اینکه این کامل به ذهنتون بیاد. من اینم توضیح میدم الان. ایشون در ادامه چی میفرماد؟ میفرماد سواء کان العنوان به نسبت الی الفعل من قبیل العنوان و معنونه او من قبیل الکلی و فردی. چه این عنوان و اون فرد خارجی و اون فعل واحد خارجی از باب عنوان و معنون باشن و چه از باب کلی و فرد. کلی و فرد و عنوان و معنون اولین بار کی خوندید؟ کی؟ در باب مفاهیم منطق، در باب کل مفاهیم کلی منطق. اونجا چی داشتید؟ یه بحثی آقای مظفر داشت تحت عنوان المفهوم و المصداق. المفهوم و المصداق. خب توی این المفهوم و المصداق چه اتفاقی می افتاد؟ آقای مظفر می گفت گاهی رابطه یه مفهومی با فردش از قبیل کلی و فرد. کلی و فرد چه نوع رابطه ایه؟ رابطه ایه که ماهیت کلی با ماهیت فرد یکی باشه، مثل رابطه انسان و زید. هم انسان حیوان ناطقه، هم زید حیوان ناطقه، درست شد؟ مثل رابطه مفهوم اسب مثلا با اون اسب مشکی، هم این اسب حیوان ساحل، هم اون اسب مشکی خارجی حیوان ساحل. رابطه تمام ماهیات نوعیه با افرادشون اینطوریه، یعنی با هم اتحاد در ذات دارن، ذاتشون یکیه، برخلاف عنوان و معنون. عنوان و معنون چه رابطه‌ای بود؟ عنوان و معنون رابطه‌ای بود که اون معنون واقعا فرد این عنوان بود، فرد به این معنا مصداق این عنوان بود، اما ذاتیاتشون یکی نبود. مثل چی؟ مثل عنوان امکان و انسان. انسان ممکن الوجود دیگه، ما یه مفهوم داریم به نام امکان و یه زید خارجی، میگیم آقا این زید هست در خارجی، ممکن الوجود ها، اما مفهوم امکان شیئون، مفهوم زید شیئون آخر، اینا دوتا چیزن. لذا واقعا زید مصداقه، بگو امکان هست، اما فرد او به معنای این که این یکی از افراد امکان باشد که ذاتیاتشان با هم یکیست، نه نیست. مثلا خورشید علت نورانی شدن مثلا زمینه، ما به خورشید اطلاق علت میکنیم، یعنی خورشید مصداق علت، اما علت مفهوم علت یه تعریفی داره که با تعریف خورشید یکی نیست، لذا رابطه خورشید و علت میشه عنوان و معنون. پس اون زمانی که رابطه مفهوم و مصداق رابطه یه که ذاتیات مفهوم با ذاتیات مصداق یکیه، رابطه میشه کلی و فرد، که این در معقول اول و فرد اتفاق میفته، به جهت فلسفیش دارم عرض میکنم. اون زمانی که رابطه مفهوم و مصداق واقعا مفهوم و مصداق هستن، بر هم منطبق میشن، اما ذاتیاتشون یکی نیست، با اون میگیم عنوان معنون. که این کی اتفاق میفته؟ زمانی که عنوان شما معقول ثانی باشه. حالا معقول ثانی فلسفی یا منطقی، معقول ثانی فلسفیش مشهور، حالا منطقیش ببینیم هست یا نه. معقول ثانی فلسفی باشه که یه رتبه مرتبه بالاتری از معقول اوله. البته الان که وارد اصول فقه میشیم اینا دیگه همش میاد با هم. بعضی عناوین اعتباری اصلا ما داریم که معقول ثانی فلسفی قطعا نیستن، مثل صلات، که به این هم، به رابطه این صلات و اون فعل خارجی هم میگن عنوان معنون، ولو این دیگه اون عنوان معنون فلسفی نیستا. اما اینجا هم به این میگن عنوان معنون. مثل چی؟ مثل همین فعلی که این طرف داره در خارج انجام میده. این فعله، این از مقوله ایفعل به جهت فلسفی، یعنی یکی از مقولات عشر، یکی از حقایق عالمه. اما مصداق از یه جهت دیگه، مصداق یه عنوان دیگری هم هست. چه عنوانی؟ عنوان صلات. مصداق یه عنوان دیگه هم هست. چه عنوانی؟ عنوان غصب. پس رابطه مفهوم و مصداق گاهی کلی و فرده، گاهی عنوان و معنونه. کلی و فرد، عنوان و معنون، و اینا خواستشون با هم فرق میکنه. حالا بعدن این خیلی اثر داره تو مختارمون. شاید کسی بگه که دو عنوان متباین بر فرد، بر معنون واحد قابل جمعن، لذا تعدد العنوان بگو لا یوجب تعدد المعنون، اما دوتا کلی امکان نداره بر فرد واحد صدق بکنن مثلا، در حالی که ذاتشون بخواد این هم دیگه باشه ها. حالا اینه بحث بعدیه که انشالله میرسیم. ما اینجا میگه آی مظفر که عنوان و معنون، ببخشید، این دوتا عنوانی که ما میخواییم بگیم با هم به نحو عموم من وجه التقاء خارجی پیدا میکنن، چه از باب عنوان و معنون باشن چه کلی و فرد. مثلا من همینجا عنوان غصب و عنوان صلات دارم. مثلا ایشون میگه این عاملی نیست که بخواد بحث ما رو الان خراب کنه، لذا به ای نحوه مفهوم مصداق داشته باشیم این توش امکان داره. مفاهیم مختلف خدمت شما که عرض بکنم میتوانند در یه نقاطی با هم افتراق داشته باشن، در این نقاطی با هم اشتراک داشته باشن، و اینجا عموم من وجه پیش بیاد. توی همین پاورقی آقای مظفر برای توضیح این سراغ ملا صدرا هم رفته، من نمیخوام اینو بخونم. سراغ ملا صدرا هم رفته و برای اینکه توضیح بده که اون حقایق و عناوین و مفاهیمی که میتونن حاکی از خارج باشن لزوما کلی و فردی نیستن، میتونن عنوان و معنونی هم باشن. حالا انشالله بعدا در فلسفه میخونیم که اصلی ترین عناوینی که از عالم حکایت میکنن عنوان و معنون هان، یعنی معقولات ثانی فلسفی هن. و بعدا در فلسفه ملا صدرا که جلوتر بریم میبینیم تمام مفاهیم ذهنی ما حکایتشون از خارج همه عنوان و معنونیه، نه کلی و فرد، که حالا دیگه بحث فلسفی انشالله سر جاش باید بحث بشه. خب یکم طولانی شد، همین تیکه رو داشته باشید، انشالله جلسه بعد همین انشالله ادامه بدیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.